بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله على كثير ممن خلق تفضيلا. صدر این جملات را که از فقرات خطبه غرای حضرت فاطمه بنت الحسین است روز قبل شرح کردیم و باز نکات مختصری از اون صدر کلام باقی مونده که اکرمنا الله به کرامته، خدای متعال ما را با گرامی داشت خود گرامی داشت. میخواستم این را عرض بکنم که ممکن است از شعب گرامی داشت خاندان پیغمبر در دربار الهی این عقل کامل و فراگیر آنها باشه که عقلای عالم در برابر عقل سرشار خاندان پیغمبر متحیر موندن و نیز از جمله شعب این اکرام الهی عبارت از این نکته باشد که خداوند یک فصاحت و بلاغت و زیبایی در ادای سخن به آنها عطا کرده است. این اکرام الهی هست، مثل همین خود این مورد که دختری از دختران امام حسین شهر را با سخنرانی خود قبضه بکنه و تمام جمعیت را متوجه به مطالب خود بسازد، این اکرام الهی هست که انسان اینطور فصاحتی و بلاغتی و زیبایی در اداء سخن و حلاوت در منطق و گفتار داشته باشد و ممکن هست از شعب این اکرام الهی محبتی باشه که خدا از اونها در دلهای مردم قرار داده است. هرچند دشمن دارند، مخالف دارند، ولیکن بالاخره مردمان پاک بینها علاقه می‌ورزند و عشق می‌ورزند. خداوند محبت اینها را در دلهای اهل ایمان قرار داده است و همینطور شعب دیگر و توجیهات دیگر برای این معنا هست که حضرت فاطمه بنت الحسین میگن خدا ما را گرامی داشته است. حالا جمله بعد و فضلنا و ما را تفضیل داده به نبیه، به برکت پیامبر بزرگوار خودش. اون کی است؟ نام می آورن نبیه محمد صلی الله علیه صلی الله علیه و آله علا کثیر ممن خلق تفضیلا، ما را به برکت رسول الله که از خاندان ما هست تفضیل و مزیت داد بر بسیاری از مخلوقات خودش، بر بسیاری از کسانی که خداوند اونها را آفریده و به دست قدرت الهی به وجود آمدن. ما به برکت اون پیامبر بر بسیاری از مخلوقات الهی تفضیل پیدا کردیم و خدا ما رو مزیت داد، اونم تفضیلا. چه مزیتی، چه تفضیلی، چه برتری که خداوند متعال به ما عطا کرده است، که این در اصطلاح آیون مفعول مطلق هست. شبیه آن که گفته میشد که ادب کردم فلانی را، چه ادب کردنی. اینجا هم فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ما را مزیت داد و برتری. چه برتری؟ یک مقام و مرتبه‌ای به ما داد که احدی نتواند انکار بکنه، یا دوست و دشمن در برابر این مزیت و فضیلت سر تواضع و تضرع فرود آوردند. بلکه مطابق نقل مرحوم سید ابن طاووس اعلی الله مقامه، بینا هم داره در احتجاج تبرسی همین اندازه است که فضلنا تا میرسد به اینجا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ولیکن در نسخه لحوف ابن طاووس فضلنا تا میرسد به اینجا علی کثیر ممن خلق تفضیلا بینا، یک تفضیل آشکاری بسیار روشن هست. اون کسانی که دیده بصیرتی داشته باشن به اندک نگاهی متوجه میشن که خدا چه مزیتی به ما عطا کرده است. حالا در اینجا یکی از اون مطالب عبارت از اینه که این علی کثیرن چرا؟ علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یا این که خاندان پیغمبر بر تمام من خلق تفضیل دارن، بر تمام کسانی که خدا اونها رو آفریده. چطور می فرماد علی کثیر من خلق تفضیلا؟ در این جهت اگر تأمل کنید تو خود عبارت جواب این معنا آمده، چون می‌فرماد این تفضیلی که به ما داد به برکت پیغمبر اسلام، به برکات نبیش رسول الله است. پس این تفضیل و مزیت زائیده وجود پیغمبر اسلام است و ما در اثر این که خاندان اوییم این مزیت رو پیدا کردیم. خب مزیت بر بسیاری از مخلوق، نه بر تمامشون، حتی بر خود پیغمبر اسلام که او وسیله بود برای تفضیل خاندان معظمش. دیگه خاندان او از همه بالاتر، حتی از خود پیغمبر اسلام هم بالاتر، نه دیگه. علی کثیر ممن خلق تفضیلا، این نکته‌ای که در اینجا به کار رفته شده و اعمال شده. این آیه کریمه ما را بیاد یک آیه این کلام مبارک فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها و علی ابیها، ما را بیاد یک آیه از قرآن کریم میاندازه، تداعی میکنه برای انسان آیه کریمه قرآنی را. و آن عبارت است از این آیه: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کاملا مشهوده که این کلام حضرت فاطمه دختر امام حسین از آیه اقتباس شده. جا فرمود اکرمنا در آیه است، ولقد کرمنا مادهش یکی است، ماده اصلی آن یکی است، اکرام الهی. و بعد هم و فضلناهم در آیه کریمه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بنی آدم رو بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم تفضیل دادیم، تفضیل بسیار آشکاری، بسیار مهمی. پس کن این کلام مبارک فاطمه دختر امام حسین متخذ و مقتبس از آیه کریمه قرآنی است و این یک درسی برای ما هست که همواره حرف هامون قرآنی باشه، حرف هامون اقتباس از قرآن کریم باشه. حضرت رضا علیه السلام در حالاتشون نوشتن که اکثر کلماتشون، تمثلاتشون به قرآن کریم بود. هر جایی میخواستن یه شاهدی بیارن، یه مطلبی را بگن، از آیه کریمه استفاده میکردن، از قرآن کریم، به جای این که ماها حرف هر کسی، هر حرف نامربوطی این را مستند خودمون قرار میدیم. ولیکن بزرگان دین کلماتشون اقتباس از قرآن کریم بود، برای توجه ما به قرآن دیگه، که ما رو به کتاب آسمانی بیاوریم و از تعابیر قرآن، اصطلاحات قرآن، بیان قرآن، فرهنگ قرآن استفاده بکنیم. اینم یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا هست، این جریان افتخار به اتصال به رسول الله در کلام حضرت فاطمه بنت الحسین خوندیم و فضلنا بنبیه علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پدر بزرگوار این فاطمه یعنی حضرت امام حسین علیه السلام هم افتخار به وجود پیامبر کردند و همه سرافرازن به وجود پاک رسول الله. حالا امام حسین در کجا؟ در شب عاشورا. یه خطبه دارن که آغازش اینه: الحمدلله، اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه. شب عاشورا در میان اون امواج سهمگین بلا و گرفتاری میگفتن خدایا من تو را سپاس میگم، حمد میکنم، برای چی؟ الا ان اکرمتنا بالنبوه، که ما خانواده را گرامی داشتی به نعمت نبوت و رسالت رسول الله و ما از اون رگ و ریشه میباشیم، از اون منشأ اصیل میباشیم، از اون منبت ما به وجود آمدیم. الا ان اکرمتنا بالنبوه، ما را گرامی داشتی با نبوت. این چه تاج افتخاری بود که بر سر ما گذاشتی و ما را از خاندان نبوت قرار دادی. ایشون میگن که الا ان اکرمتنا بالنبوه، فاطمه دختر امام حسین میگه و فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، به برکات پیغمبر اسلام ما را تفضیل داد بر بسیاری از موجوداتی که خلقت کرده. و اینها که از آنه که اگر جامعه افتخاری دارن به برکات پیغمبر اسلامه. این مطالبی که یک مش از خدا بی خبره دارن تو جامعه منتشر میکنن و به نظر خودشون هواخواه ملت و کشور هستن، اینها خیلی خطا است. اگر افتخاری برای ایران به برکت پیغمبر اسلام و علی و آل علی علیهم السلام که دنبال رو آل علی شدن، این افتخار است. و الا آتش پرستی هم افتخار شد، نامعقول، اینم شد افتخاری برای انسان. یا این که آتش روشن بکنه از این ورش به اون ور بپره، ای برای انسان افتخاریه. گبر بودن و آتش پرست بودن، اسلاف ایران آتش پرست بودن، چنان که اسلاف عربها بت پرست بودن. اینا افتخاره که انسان زنده بکنه. البته کشور خانه این ملته، بر تمام افراد، تک تک افراد واجب است برای حفاظت آن بکوشند. ولی این نادانیه که انسان تعالیم الهی که ایران سرفراز به اون هست اینها را فراموش بکنه، هی در تحت عنوان ملی گرایی یا مطالب باطلی را هی ترویج بکنه و پول عرقریزی این مردم بدبخت بینوا را صرف این مطالب یاوه بکنه. من واقعا متحیر هستم از این کسانی که ادعای تحصیل دارند و ادعای دانش و دانشگاه دیده و با فضل و با کمال، سلام علیکم، آیا هیچ توجه به این معنا نمی کنند که آیا این مطالبی که از آثار گذشتگان ماست اینو افتخار داره؟ آتش پرستی ای برای انسان یه افتخاریه که اینقدر ذلیل باشه که مقابل آتش تواضع بکنه. افتخار به برکات پیغمبر اسلام است. با پیغمبر متصل بشید. اگر به پیغمبر اسلام اتصال پیدا کردید، تعالیم او را پیشه کردیم، افتخار برای ملتمون آوردیم، ملتمون هم پایدار میمانه. خدا کنه این کسانی که اینقدر این مطالب را ترویج میکنن اینا از روی عدم توجه باشه، خدا کنه، و الا خیلی کار انسان زار هست که انسان تعالیم عالیه پیغمبر اسلام، اون کسی که امام حسین به او افتخار میکنه، به پیغمبر اسلام و فاطمه دختر امام حسین به پیامبر اسلام افتخار میکنه، انسان این مایه های افتخار رو از یاد ببره، بیفتد دنبال این که آثار گذشتگان را زنده بکنه و آتش پرستی رو رواج بده و امثال اینها. همین ایامی چقدر مایه تأسف هست. یک روزی عرض کردم آیون بیشتر از این ره گذر وارد میشن که ایام محرم و صفر است، این کارهای نامعقول نشه برای نوروز، ولی بنده با این سبک مبارزه مخالف هستم. یعنی یه عقیده ای من میگم آقا ملت را متوجه کنید که اهل خرافات نباشن، دنبال رو به آداب و رسوم باطل نباشن. ای اگر این معنا جا افتاد، میخواد محرم باشه، میخواد سفر باشه، میخواد ماه رمضان باشه، میخواد ماه دیگه، مردم میفهمن که نباید خرافی باشن، دنبال خرافات برن. ولی این نحوه که این آیون دارن پیش میرن، خب محرم و سفر چند سال میشه نوروز درش واقع بشه؟ یکی دو سال دیگر تمام میشه، اون وقت دیگه آقا جبران این چند سال را میکنن، جبرانش میکنن، تازه الانش هم دست بر نمیدارن. الانش که مصادف با اربعین امام حسینه، بازار چه میشه، خیابان چه میشه، زن و دختر و پسر و پیر و جوان، مخصوصا این نسل بی اعتنای جوان که اعتنا به هیچ مطلبی نداره، دخترها این پسرها ادب اسلامی رو از دست دادن، تو خیابونها با اون وضع لباسشون، با اون تیپی که در میان و امثال اینها. اون چه به نظر بنده میاد اینه که اصلا توجه به کل مطلب داشته باشیم که این مطالب خرافیه که انسان حتما این ایام لباس نو بپوشه. هر وقت دارید لباس نو بپوشید، هر وقت لباستون کهنه شد، پاره شد، لباستون عوض بکنید. این چه تقیدی است؟ یا مثلا مسافرت، یه برنامه گذاشته بود تلویزیون، مسخره میکردم اینهایی که میخوان پوز این مطالب بدن. میخوایم بریم کجا؟ میخوایم بریم فرانسه. برای چی ایام اید؟ اینم یه چیزیه، برای یه کلاسیه برای انسان، برای خودش کلاس میگذاره. اینم افتخاره که انسان حتما یه مسافرت بکنه. مسافرت همیشهش خوبه، انسان یه مسافرتی بکنه، اما معقول. ما همه چیز رو کردیم وسیله تفاخر، مثل ماشین میمونه ها. جوان 17-18 ساله نشسته است پشت یه ماشین 40 میلیون تومانی، همینطور میرانه و ویراج میده، کسی رو زیر بکنه براش باکی نیست. مغرور. پولهای باداورده حرام که این پدرانشون جمع کردن بعد صرف همین مطالب بشه، و ما هنوز درک این معنا نکردیم و فرهنگ ما این اندازه بالا نرفته که ماشین یه وسیله است که انسان به کارش برسه، به مقصدش برسد وسیله تفاخر نیست. یک عده هستند در همین ایران بلکه در قوم از ماشینشون آقا جز پز دادن و جز به خرج مردم دادن و جز اظهار تجملات کردن چیز دیگر نیست، فایده ماشینشون برای مردم فقط گرد و خاکشه و صدای بوق هراس انگیزشون هست. این تحفه‌شون و ارمغانشون برای مردم که حتی این فرهنگ ماشین سواری هم نداره که سوار میشی چرا اینطور تون میری، چرا اینقدر گاز میدی، چرا اینقدر بوق میزنی، نمیدانی چقدر افراد مریضن، چقدر افراد ضعف اعصاب دارن، چقدر افراد قلبشون ناراحته، چیکار بکنیم، این چه مشکلی است، کجا این جامعه را باید حل کرد؟ وقت ما دلخوش هستیم که وقتی احساسات به جوش میاد میریزیم بیرون. اگر ما اخلاق نداشته باشیم ما که نمیتونیم یک زندگی آبرومند نشان جوامع بدیم تا دیگران بیان به سوی اسلام و قرآن کریم. اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنیست. اون مردمی که ادب ندارن، اون مردمی که کمال انسانی ندارن، حسن برخورد ندارن، اینا محکوم به فنا هستن آقا، محکوم به فنا. ما باید اخلاقمون را عوض بکنیم، رفتارمون را دنبال رسول الله به راه بیفتیم. اصلا فراموش میکنن مخصوصا این زنها و دخترها ایام نوروز که میشد مثلی که یه چیزی تازه پیش آمده. خب آیا فصل تازه از شما اگر میخوای تحول پیدا بکنی تحول در اخلاق پیدا بکن و الا هی مرتب دنبال این که زندگی را تجمل بدیم، تشریفاتمون زیادتر بکنیم. دیگه این رفت آمدها هم که اکثرش با حرام مقرونه، محرم و نامحرمی کجاش رعایت میشه؟ توی صحن حضرت معصومه مراعات میشه تا چه رسد که ایام عید باشه به قول خودشون خانه افراد برن بیان، اصلا همه چیز مباح است برایشون دیگه. اگر میتوانستن لخت و عریان هم مقابل هم مینشستن، همینه که آزادی قد نیست دیگه. و الا اگر میشد آب نمیبینن اما شناگر قابلی هستن. خیلی خوب، از این بگذریم. این مطالب حجت براتون تمام میکنه و اکتفا نکنید که اینجا بشنوید، شما باید حامل این پیام ها باشید به پسرانتون، به دخترانتون، به دامادهایتون، به عروسهاتون، به نوهاتون این مطالب برسونید. خدا میدوند یه مؤمنی که همینجا سالیان اینجا میامدن، حالا هم مریضند و هم راهشون خیلی دور شده، ولی وفادارش ایجاب میکنه هر از دو سه روز یک تلفن میکنن دو اظهار لطف. حتما هم اینطوره، گرچه من شاید یه بارم موفق نشدم که بتونم ابتداعاً یه تلفن بیشون بکنم، ولی ادب و اخلاق این انسان محترم اینطوریه. گریه میخواست بکنه تو تلفن، میگفت چیکار بکنم، اصلا این نوه‌ها، دخترها، عروس‌ها اصلا تقید ندارن، همینطور جلو هم میآیند. میگفت نمیدونم لباسش تا کجا هست، پایش لخت، مقابل اون یکی اصلا باکی نداره. میخواست گریه بکنه، میگفت حتی دیگه زمینم ندارم که بخوام بهشون بگم، نمیشد، بدشون میاد، ناراحت میشن. از قم باید دیانت سرازیر بشه به شهرهای دیگه. کی بود قم این رقم باشه؟ یه روز زکریا ابن آدم گفت میخوام از قم بیرون برم، به حضرت رضا گفت. حضرت رضا فرمود چرا، برای چی میخوای از قم بیرون بری؟ گفت برای خاطری که جوانها جاهلها زیاد شدن، یه کارهایی میکنن، من دیگه نمیتونم این صحنه ها را ببینم در قم، میخوام از اینجا برم. حضرت رضا فرمود نه، رها نکن، باش اینجا، چرا که خدا به برکت وجود تو دفع بلا از مردم قم میکنه، آنچنانی که دفع بلا از اهل بغداد به برکت موسی بن جعفر علیه السلام کرد و میکنه. یه کاری نکنید که مردان الهی خسته بشن آقا، بگن چه کار بکنیم، با کی درد دل بکنیم، اون یکی میرد درویش میشه، اون دیگری میشد وهابی، اون دیگری سنی، اون دیگری بهایی، یه ادم جوان لا ابالی که اصلا و ابدا به هیچی تقید ندارن، محرم و نامحرمی براش مسئله نیست، شوخی های هرزه برایش مسئله نیست، نگاه به نامحرم برایش مسئله نیست، بالاترش انواع فیلم ها تو خانه بیاره خودش ببینه، نگاه دیگران نگاه بکنن براش مسئله نیست. اینم یه عده مقدسینمون هم اینطور، اینم تقیدشون کم شده و واقعا انسان گریش میگیره که چه کار بکنه در این جامعه. بالاخره از این بگذریم، حالا مطلب ما به اینجا رسید و فضلنا تا رسیدیم به اینجا که تفضیلا بعد دختر بزرگوار امام حسین علیه السلام اضافه میکنن، میگن فکذبتمونا و کفرتمونا. این مقامات ما بود پیش خداوند متعال، این جاه و جلال ما بود، ولی شما با ما چه کار کردید؟ فکذبتمونا، شما آمدید ما را تکذیب کردید، ما را به دروغ نسبت دادید، به اهل کوفه میگن دیگه، و کفرتمونا و ما را تکفیر کردید، نسبت به کفر دادید، خدا ما را اونطور گرامی داشت ولی شما با ما اینطور رفتار کردید، این راهتون راه خدایی نیست، و کفرتمونا، ما را تکفیر کردید. و دیگر و رأیتم قتالنا حلالا، قتال با ما را حلال دانستید، جنگ کردن با ما، کشتن ما را مباح دانستید و جایز دانستید. وای از اون زمانی که مردم افکارشون چنان عوض بشه که رهبران خودشون دلسوزهای خودشون را اینطور در آب و آتش بیندازن و مباح بدانن کشتن اونها را. سبحان الله العظیم، چه مطالبی این بانوی معظمه در کوفه در برابر اون جمعیت جرار و فراوان ادا کرده، چه نکاتی گفتن. و اموالنا نهبا، و اموالنا نهبا، نهبا های دو چشم، ای مردم نابکار، خدا با ما اونطور رفتار کرد، اونطور برخورد کرد، کریمانه ما را اکرام کرد، ولی شما حتی چپاول اموال ما را حلال دانستید، مال ما را غارت کردید. و اموالنا نهبا، مال ما را روز روشن به غارت دادید و بردید. و در آخر فرمودن که اننا اولاد و ترکن و کابل. اولا این نکته را بگم، در چند جای این عبارت داریم یا مشابهین، که ان ما اولاد ترک و کابل بودیم یا اولاد خزر و دیلم بودیم. این عبارات در چند جا در کلمات ائمه آمده، برای خود من یه مقداری مشکل شده بود که معناش چیه، اولاد ترک و کابل کابل کدامه. در لغت‌های زیاد نگاه کردم، المنجد، قاموس، نهایه ابن عسیر، چیزی در این باب ندیدم. فقط جایی که تعرض کرده در مجمع البحرین تریهی، اونجا میگد که اقوام من مشرک العرب، من مشرک العجم، اینها یک گروه های از مشرکان عجم بودن، نه مراد ترک، و الا الان بهترین مسلمانان ما یا از جمله بهترین اونها در تبریز، خدا میدوند که چه مسلمانانی، چه جوانانی اونجا هستن. من مکرر اونجا رفتم. پس که انما اولاد ترک و کابل بودیم، یعنی اولاد اون گروهی از عجم که مشرک بودن به خدا و معاند بودن در سابق با خدا، که البته با اونها جنگ می شد، زنانشون اسیر می گرفتن، گویا ما از اونها بودیم، اینطور با ما رفتار کردید. حالا نقطه رسیدیم که همینجا دیگه تمام بکنم عرض امروز را. این جمله هم در کلمات ایشون آمده و این از اعظم مصائبه که اشاره کردم که مردم به جای منحط بشن، به اندازه منحط بشن که دلسوزهای خودشون، پیشوایان خودشون، امامان خودشون، اولاد پیغمبر خودشون را از بین ببرن، گویا اینها کافر هستن. اینجا دختر امام حسین این را میگن، برادرش هم این نکته را گفته. برادرشون کی است؟ حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. کجا اون وقتی که آمدن اهل بیت را از قتلگاه عبور بدن و به سوی کوفه سوق بدهن، خود امام علی ابن الحسین علیه السلام فرمودن من نگاه کردم جسد مبارک پدر بزرگوارم سید الشهدا روی خاک افتاده بود، اجساد برادران او، فرزندان او، فرزند برادر او، فرزندان برادر او روی خاک افتاده بودند. ایشون خودشون میگن من وقتی نگاه کردم این وضع را دیدم، به اندازه برای من مشکل آمد، به اندازه ناگوار آمد که نزدیک بود جان بدهم کنار اجساد شهیدان کربلا حضرت سید الشهدا علیه السلام. و حال من بسیار سخت شد، عبارتشون اینه که نزدیک بود جان از بدنم مفارقت بکنه، نزدیک بود که جان بدم کنار بدن نازنین سید الشهدا علیه السلام و یاران با وفای او. این حالت گویا برای حضرت زینب محسوس شده، یعنی حضرت زینب این را زیر نظر داشتن. خب کاروان دیگه زیر نظر ایشون هست، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، امانت داره، باید این امانت ها را سالم به منزل برسانه، امانت دار سید الشهدا هست. این وضع را زیر نظر داشتن، خودشون مشغول گریه و زاری بودن، ولیکن تا این جریان را مشاهده کردن که علی ابن الحسین حالشون به هم خورده، چون میبینید گاهی از اوقات خودتون مشاهده کردید یک کسی میخواد جان بده، معلومه که حالش به هم خورده، دیگه بدن برادر را رها کرد، آمد به سوی برادرزاده، آمد به سوی علی ابن الحسین و گفتن مالی اراک تجود و بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، ای باقی مونده پدرم علی، ای باقی مونده برادرم حسین و برادران من، ای باقی مونده جد من رسول الله، چرا با خودت اینطور میکنی؟ چرا حالت اینطور به هم خورده؟ چرا با جان خودت بازی میکنی؟ فقلت و جواب دادم امجون و کیف لا اجزع و اهلع و قد ارا سیدی و اخوتی، ای ارباب توجه، رحمت و رضوان خدا بر پدران و مادرانتون باد، عبارت عربیش دارم میخونم ولی به حمد الله توجه دارید. در جواب گفتم و قد ارا سیدی و اخوتی و امومتی و ولد و امی و اهلی مسرعین به دماه، امه محترمه چطور جزع نکنم، چطور ناراحت نباشم، و آنون که میبینم سید و آقایم حسین و برادرانم و اموهایم و فرزندان اموهم و اهلم و نزدیکانم مسرعین به دماهم، همه روی خاک افتادن، آغشته به خونشون هستن، مرملین بالعرا، مسلبین روی خاک افتادن، لباس در بدن اونها نیست، لا یکفنون و لا یوارون، نه کسی آمد اینها رو کفن بکنه، چون شهیدی کفن نمیخواد که لباس داشته باشه، ابدان طیبه حسین و اهل بیت او که لباس هاشون هم برده بودن و دفن نکردن این بدن ها را، ولا یعرج علیهم احد ولا یقربهم بشر، یک نفر نمیاد کنار این ابدان طیبه بنشیند، به غربت اینها گریه بکنه، که انهم اهل بیت من من الدیلم و الخزر، مثل اینها از خاندان کفار بودند، از خاندان مشرکین بودند که با آنها اینطور معامله کردند. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.